بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسی هستم، منطقه 1، ششم اسفند ماه سال 98، جلسه دوم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا بذالک یا رب اکرام. خب، در جلسه قبل نکات کلی در ضرورت شناسی علم منطق بیان شد. خلاصه یه مطلبی که در جلسه قبل بیان شد با توضیحات اضافه تر اینه که در جلسه قبل گفتیم علم منطق یک ابزار خطاسنج هست تا تفکراتی که انسان انجام میدهد رو در زیر بوته صحت یا فساد قرار بده و معیاری است برای تشخیص حق از باطل، و از این جهت خادم العلوم هست. یعنی هر کسی در هر صنفی، در هر جایگاهی از جایگاه‌های علمی بخواد قرار بگیره، باید که قواعد منطقی رو در ذهن داشته باشه. سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که شما میگید بیاید منطق بخونیم به عنوان این که منطق ابزاری خطاسنجه. خب اگر منطق ابزاری خطاسنجه، ما این همه منطقی داریم، ما این همه استاد منطق داریم، لازمش اینه که خب اینا همه در افکارشون، در آرایشون، در نظراتشون دچار خطا نشده باشن، در حالی که میبینیم قطعا اینها در تفکراتشون اشتباه دارن. معیدش این که دو نفر منطقی، یک کسی مطلب رو یه جوری میگه، اون کسی دیگر یه جور دیگه میگه، بالاخره حق که دوتا نیست. یا مطلب اون مطلب اول، نفر اول صحیحه و دومی غلط، یا دومی صحیح است و اولی غلط. پس اینطور نیست که منطق شما میگید خطا سنجی کنه، یعنی ما رو از خطا مسئول بداره، و چه بسا منطقی هم باشی و خطا کنی. این پرسش از قدیم بوده و همیشه علمای منطق در معرض این پرسش بودند و اینطور پاسخ میدادند که بله، درسته، منطق ابزار خطا سنج هست، اما به این معنا نیست که هر کس منطق میداند منطق رو هم در تمام موارد با دقت به کار ببره. بعضی وقتها غافل میشه از به کار بردن یک قاعده منطقی. بعضی وقتها اشتباه یک قاعده منطقی رو تطبیق میکنه. ببینید، شبیه ادبیات عرب، ممکنه یک استاد چند ساله ادبیات عرب هم در متن خوانیش یا در تجزیه ترکیبش اشتباه کنه. این به این معنا نیست که ادبیات ابزار تصحیح کلام نیست. نه، قواعد ادبیات قواعد درستی است که تطبیق درستش سبب میشه که فرد در تکلمش اشتباه نکنه و بر اساس متدهای صحیح ادبیات عرب صحبت کنه. در منطق هم ما همین رو جواب میدیم. یعنی میگیم بله، ممکنه که یه نفر منطقی اشتباه کنه، ولی این دلیل بر ضعف منطق نیست، دلیل بر عدم استفاده صحیح از قواعد منطقی است. پس این سوال اول که ممکنه به ذهن بیاد و پاسخش رو اینجا عرض کردیم، گرچه در متن کتاب هم این اشاره به این مطلب شده که اونجا باز توضیح خواهیم داد. نکته دوم این که ما به صورت مسجل و محکم این ادعا رو داریم که اگر کسی بخواهد در هر علمی صاحب نظریه‌ای بشه، بخواد از مطلبی دفاع کنه و ادعا کنه که حرف من حق است، میگیم باید مزین باشد به قواعد منطقی و علم منطق. خب سوال دومی که مطرح ممکنه بشه اینه که گیرم که شما میگید لازمه نظریه علمی دادن، لازمه درست صحبت کردن منطقه، خب این پس باید ادعا بشه که پس کسانی که منطق بلد نیستن همه حرفاشون یا عمده حرفاشون باید غلط باشه. این سوال هم باز از سوالاتی است که ممکنه مطرح بشه که اگر شما میگید منطق ابزار و آلت خطا سنج است، خب هر کس فاقد این ابزار و آلت خطا سنج باشد رو باید ادعا کنید که در معرض خطا است. جوابی که از این سوال میدهیم این هستش که بله، ما ادعا داریم که کسانی که علم منطق رو نخوندند ممکن است ولو ناخواسته اشتباه کنند و خودشون متوجه اشتباه خودشون نباشند. یک واقعیتی است، شبیه کسی که ادبیات عرب نخونده نمیتونه ادعا کنه من تمام حرفهایی که میزنم صحیح هست. بله، کسی که ادبیات خوانده هم این ادعا رو نداره، چون بالاخره تطبیق در قواعدش ممکن اشتباه باشه. ولی قطعاً و لا شک است از این که اون کسی که ادبیات نخونده بیشتر در معرض خطا است. این نکته اول. نکته دوم این که قواعد منطقی یک قواعد خودساخته نیستن که فرد نیاز به یه تعلیم بیرونی داشته باشه و اگر این تعلیم بیرونی اتفاق نیفته او هم در فرا گرفتن و اجرای قواعد منطقی ضعف داشته باشه. خیر، اتفاقا قواعد منطقی برگرفته و برخواسته از تکوین عالمه. همون خداوندی که اصل قوه تفکر رو به ما عنایت کرده، همون خداوند روش فکر صحیح و معیار فکر صحیح رو هم برای ما مشخص کرده. یعنی ما بالفطره میفهمیم غلط بودن بعضی از فکرها رو، بالفطره درک میکنیم صحیح بودن بعضی از فکرها رو. این جریان رو در کتاب دروس معرفت و نفس علامه حسنزاده میدیدم که ایشون از استاد خودشون مرحوم آیت الله محمد قروی آملی ایشون نقل میکنه که صاحب کتاب الکبرا فی المنطق که خب از کتابهایی بوده که در جامع المقدمات هست و در قدیم به جای این المنطق و اینها اون رو ابتدا هم میخوندن، الکبرا فی المنطق، در اونجا میگه که صاحب این کتاب وقتی که این کتاب رو تدریس میکرد تمام که میشد به شاگرداش میگفت خب برای که بفهمم که چقدر خوب منطق رو فهمیدید برید ببینید مردم چقدر منطقی صحبت میکنن. میگفت بعد یه مدت کمی اینها میومدن میگفتن اصلا مردم منطق نمیدونن، مردم منطقی صحبت نمیکنن. بعد میگفت دوباره برید اینها رو دوباره محل دقت قرار بدید. خب اینا میرفتن میامدن میگفتن نه دقت کردیم مردم یک مقداری منطقی صحبت میکنن، یک سری از گفتارهاشون بر اساس منطقی. باز دوباره میگفت برید و همین هی ادامه پیدا میکرد تا اینکه میامدن میگفتن مردم تمام منطق صحبت میکنن، همه صحبتهاشون بر اساس منطقه. یعنی به صورت غافلانه در متد منطقی صحبت میکنن. ولی مشکلی که ما در اینجا داریم اینه که همین غفلت باعث میشه بعضی از وقتها مردم اشتباه کنن و اون میشه که ما حتی در صنف طلبه هم میبینیم که چون منطق نخونده، شبیه کسی که مکانیکی نخونده میفهمه ماشین عیب داره، میفهمه یه مشکلی توشه یا مثلا شتاب نمیگیره یا یه صدایی میده، ولی نمیفهمه دقیقا الان این مشکلی که در این ماشین به وجود آمده از کجاست. این طلبه هم میفهمه این حرف مشکل داره ولی نمیتونه مشکل رو حل کنه. و بعد واویلای این مسئله در اینجاست که میبینیم طلبه ها به جهت همین ضعف در تشخیص نقطه های اغلاط مردم و حرف ها، به جای این که بیان پاسخ های منطقی و درست بدن وارد مجادله میشن، وارد تخریب شخصیت میشن. ما یک ضعف خیلی عجیبی که در این مسائل داریم اینه که متاسفانه مخصوصا توی طرفی که خودش رو حق حساب میکنه، چون پیش‌فرض گرفته که حرفهاش همه بر اساس حقه، لذا اگر که یک مطلب مخالف بشنود بیشتر از این که بخواد بگه خب کجای این حرف اشتباهه تا بقیه هم متوجه حرف اشتباه و وجه اشتباه این حرف بشن، شروع میکنه به داد و بیداد کردن، بلند کردن صدا. خب تو اگر اینقدر قدرت علمی داری که بتونی این رو پاسخ بدی، بسم الله بیا پاسخ بده. اگر یه نفر بیاد ادعا کنه این اسمتی که از اهل بیت برای ما نقل شده یک اسمت خودساخته است، کی گفته اسمت به این معناست که در تمام موارد باید اهل بیت معصوم باشن؟ اهل بیت ممکنه در زندگی شخصیشون دچار اشتباه بشن، اهل بیت ممکنه در زندگی شخصیشون دچار یک عشقی بشن. ما اگر با این نگاه کنیم خیلی از روایاتمون حل میشه. ما اومدیم اسمت رو یک موضوع خیلی کلانی در نظر گرفتیم و بعد وقتی در روایت میبینیم که حضرت مثلا پیامبر نسبت به یه خانوم یه رفتاری نشون میدن، ما میگیم عجب این روایت اشتباهه. خب شاید ما اسمت رو اشتباه تعریف کردیم. اون وقت کسی که منطق خونده باشه میتونه به این سوال منطقی جواب بده، استدلالی جواب بده. اما کسی که منطق رو خوب نخونده، اگرم بخواد با معیار این که چون از قدیم به من گفتن اسمت یعنی این، پس اسمت این است، پس تو حرفت اشتباه است پیش بره، نهایتش به داد و بیداد و به جدل و مجادله میانجامد. لذا منطق میخواد ما رو قوی کنه. به عنوان یک حوزوی در شاید صدر تمام کسانی که نیاز به منطق خواندن از جهت ابزار خطا سنجیش دارند، ما نیازمنده به این ابزاریم. ببینید مجموعه ای از شبهاتی که در زمینه‌های مختلف از احکام، از عقاید، از اخلاق وارد بر اسلام میشه و نسبت به اسلام مطرح میکنن، خب اینها رو کسانی میتونن پاسخ بدن که سریع بتونن از یک صدایی که از این ماشین در میاد بفهمن عیبش کجاست. ببینید فرق کسی که بلد نیست حرفها رو آنالیز کنه و هر کسی که حرف رو بلده، فرق واقعا یه طلبه ایست که مثلا سالهای اوله با یه استادی که هر دوتا یه حرف رو میشنون، اما پاسخها چقدر پاسخهای دقیق تر میشه. بحث ما بحث در علمیت نیست. بله طبیعتاً هر کس علمیتش بالاتر باشه پاسخ‌هاش پخته تره، ولی اینکه از کجای این استدلال و پاسخ من وارد بشم که پاسخ رو بدم، یعنی کجاش این مشکل داره، کجاش رو بزرگ کنم تا خود طرفی که این حرف رو زده عیبش رو بفهمه، این رو در منطق ما میآموزیم، اینو یاد میگیریم. لذا در مرحله اول منطق ابزار خطا سنج. خب برای فضای بیرون از حوزه چیزی که خیلی مهمه همین قسمتش، و اساساً عرض کردم هدف از تشکیل و تألیف علم منطق همین خطا سنجی فکره. اینکه مردم در یک زمانی احساس کردن که حق رو اگر بعضی ها بگن حق است، حق و الا باطل، و معیاری برای حق و باطل نیست، در اون زمان ارسطو این علم منطق رو آمد تألیف کرد که حالا در بعضی جاها بهش میگن ارسطاتالیس، ظاهرا اینها یکی هستن، ارسطو و ارسطاتالیس یا ارسطاتالیس، اینها یکی هستن که حالا بعدش ما در تاریخچه علم منطق میبینیم که اسکندر که حالا بعضی ها میگن همون ذوالقرنینه درخواست کرد از استادش همین ارسطو که یک کتابی تألیف کنه برای این که یه مجموعه ای از قواعد رو گرده هم بیاره که در این مجموعه در واقع گرد آوری شده یه سری ابزارهایی باشه برای تشخیص حق از باطل، تشخیص حرف حق از حرف باطل. ولذا شما میبینید مرحوم سبزواری ملا هادی میگه که الفه الحکیم و رستاتالیس میراث و ذوالقرنین القدیسی، که این علم منطق رو حکیم رستاتالیس که عرض کردم همان ارسطو باشد تألیف کرده و این میراث ذوالقرنین است. چون بحثی است در مباحث تاریخی که ذوالقرنین کیست، عده ادعا کردن که همون اسکندره، و لذا عده از فلاسفه میگن که این از میراث اسکندر هست دیگه. حالا بعد از حوزه همین اسکندر منطق رواج پیدا میکنه و وارد کشورهای عربی هم میشه. غرض این که پس منطق خادم العلوم است، منطق ابزار خطاسنج، هر کس میخواهد وارد هر علمی بشه باید از گذرگاه منطق عبور کنه، و این به این معنا نیست که کسی که منطق خوند اشتباه نمیکنه، خیر، ولی در جاده امتری قدم برمیداره، و از اون طرف هم به این معنا نیست که کسی که منطق نخوانده همیشه اشتباه میکنه، ولی باز در معرض خطرهای بیشتر. لذا اومدن گفتن منطق خادم العلوم است. ما اگر بخوایم علمی رو شروع کنیم باید از منطق شروع کنیم. شما ببینید از کتابهای شریفی که الان دست ما هست، اشارات مرحوم بوعلی سینا از منطق شروع میشه، منظومه ملا هادی و شرح منظومه ایشون از منطق شروع میشه. یعنی اول اشعار اشعاری است که علم منطق رو به شعر در آورده، بعد وارد فلسفه و بعد وارد عرفان میشه. این جایگاه علم منطقی که ما وارد هر علمی بخوایم بشیم باید از منطق شروع کنیم. لذا شما ببینید فارابی در کتاب التنبیه علی سبیل السعاده صفحه 258 و 259 در جایگاه علم منطق ایشون فرمودن و هذه الصناعه هی التي بها یوقف علی اعتقاد الحق ایما هو، میگه شما به هر اعتقاد حقی که میخوای برسی متوقف است بر این صناعت، یعنی علم منطق. بعد میفرمایند که فاذا کانت هذه الصناعه بالحالات یوسفنا، وقتی که این علم منطق چنین جایگاهی داشت که شما هر چه حرف حق بخوای بگی باید بر مدار منطق باشه، بخوای اعتقاد باطل رو مشخص کنی باید از مدار منطق باشه، ایشون میفهمن فیلزم ضرورتا ان تکون العنایت به هذه الصناعه تتقدم العنایت به صنایع اخر، این که عنایت به این صنعت یعنی منطق مقدم باشد بر عنایت به سایر صنایع و سایر علوم. یا مرحوم بوعلی در کتاب شفایشون که بخش منطقش میفرمایند ولیس شیء من الفطر الانسانیه به مستغن فی استعمال الرؤیه ان تقدم به اعداد هذه الاله، میفرمایند که هیچ مقداری از فطرت‌های انسانی بی نیاز از این نیست که برای در واقع فکر کردن از این آلت استفاده کنه، الا ان یکون انسانا مؤیدا من عند الله، مگه یک انسانی مؤید از جانب خدا باشه، یعنی معصوم باشه که بگه من اشتباه نمی کنم. ولی هر کس میخواد ادعا کنه که من در جاده حق میخوام قدم بردارم باید قوی شده به ابزار منطق باشه. خب با این بیان جایگاه منطق نسبت به سایر علوم هم مشخص شد، یک جایگاه مقدماتی یا در اصطلاح بهش میگن جایگاه عالی بودن. عالی بودن در الف یعنی چون آلت برای دیگر علوم است، یک ابزاری است که به کار میاد، لذا در مورد منطق میگن منطق علمی است عالی با الف، یعنی ابزارگونه است، نه علم اصالی، یه علمی نیست که برای خودش بخوای بخونیش، منطق را میخوانی تا در سایر علوم حق را از ناحق تشخیص بدی بتونی صحیح صحبت کنی. خب این توضیح در واقع تکمیلی نسبت به بعضی از عرایضی که در جلسه قبل عرض شد. خب این شد فایده عمومی. وقتی فایده عمومی این شد، شما ببینید در این فضا، یعنی در فضای خطاسنجی علم منطق که برای مخصوصا بیرون حوزوی ها همین غرض غایت قصوا و هدف بالای منطقه، الا ماشاءالله ما کار کردیم. یعنی شما ببینید کتاب‌های دانشگاهی که خواستن منطق رو کاربردی کنن، وقتی صحبت از کاربردی کردن شده رفتن به همین سمت، مواردی رو آوردن از مغالطات که منطق بیاد دست بذاره بگه آقا اینجا اشتباهه، اینجا اشتباهه، اینجا اشتباهه، و بگن خب این شد کاربرد علم منطق. خب این درست، این کاملا به جا که بر اساس اون هدف عمومی منطق کاملا کاریست به جا که هر وقت ما صحبت از کاربردی کردن علم منطق کنیم نمونه هایی از اشتباه در تفکرات رو بیاریم بگیم علم منطق اینجاها رو برای ما مشخص میکنه. اما همونطور که در جلسه قبلم عرض کردیم، علم منطق علاوه بر اون فایده عمومی که قطعاً یک طلبه حتی از بقیه افراد نیازمندتر به اون فایده عمومی است، یعنی خطا سنجی، یک فایده اختصاصی هم در حوزه برای منطق وجود داره. در حوزه ما از دو جهت به این منطق نیازمندیم. بخش اول، ما در هم منابع اجتهادمون هم در فرایند اجتهاد، یعنی تبدیل داده های برخواسته از سنت و از عقل، برخواسته از کتاب و سنت و عقل به محتوای جدید، نیازمند به عقل. هم در تولید محتوا که عقل یکی از منابع اجتهاده، هم در فرایند تبدیل محتوای به دست آمده از کتاب و سنت و عقل به مطلب جدید، در این هم نیازمند به عقل. منطق ابزاری است برای قوی شدن ذهن. منطق ابزاری است برای پرورش ذهن. منطق من رو جوری بار میاره که هیچ حرفی رو بدون استدلال نپذیرم. منطق من رو طوری باد میاره که وقتی استدلال طرف رو بشنوم، در نحوه دلالت این استدلال بر مدعاش فکر کنم. منطق من رو جوری بار میاره که باورهای نزد خودم رو محکم کنم. منطق جوری من رو بار میاره که یک ذهن جوال داشته باشم، وقتی وارد یک مسئله میشم بتونم از جهتها و ابعاد مختلف این مطلب رو در نظر بگیرم. این جولان ذهن، این قدرتمندی ذهن که صد البته در اجتهاد نیاز است و مجتهد موفق تر کسی است که ذهن قوی تر دارد، جز با تمرین و ورزش و به اصطلاح ریاضت ذهن ممکن نیست. ما یه جایگاهی میخواییم که علم ذهن قوی داشته باشیم. خب برای این کار قدیم شما ببینید دعب علما این بود دیگه، سوق میدادن شاگردهاشون شما برید ریاضیات بخونید، حساب میخوندن، هندسه میخوندن، جبر میخوندن. این کاری بود که برای تقویت ذهن انجام میدادن. اگر قرار باشه یک مجتهدی 4-5 بار زور بزنه تازه حرف طرف رو بفهم، این نمیتونه یک محتوای ناب و جدید و عمیق تولید کنه. ما ذهنهامون نیاز به تمرین و ریاضت و ورزش داره. منطق میآید ذهن من رو قوی میکنه. چطور؟ برای من ابعاد مختلف یک مطلب رو نشان میده تا من در جهتهای مختلف این مطلب سوال برام تولید بشه. یک مطلب رو تعبدی نپذیرم، یک مطلب رو چون پدرانم چنین بودن نپذیرم. اتفاقا منطق میخواهد تو باورهای اعتقادیت رو، باورهای علمیت رو همه رو مستدل کنی. این یک فایده که ما در فرایند اجتهاد بدون شک نیازمند عقل هستیم، هم به عنوان منبع اجتهاد هم به عنوان فرایندش. اما مطلبی که این جلسه وعده داده بودیم در موردش صحبت کنیم یک مطلب بالاتری است از علم منطق، و اون مطلب این است که ما در علم منطق صناعاتی داریم، روشهایی داریم برای چیدن استدلال. استدلال این است که وقتی ما میخواییم یک حکمی رو، یک گزاره‌ای رو اثبات کنیم، برای اثبات اون روش‌هایی وجود داره. بعضی وقت‌ها این روش خطابه است. حالا خطابه بعداً عرض خواهیم که اصلا تو منطق چی کار می‌کنه. ولی شبیه همین منبرهای خودمون، ما در منبرها دنبال استدلال آوردن نیستیم. مثلا شما ببینید این کسانی که کلاس‌های روش تبلیغ برگزار می‌کنن مؤکداً تأکید می‌کنن روی منبر جای استدلال و برهان نیست. تحریک احساسات و اقناع طرف مقابل، قانعش کنی. چیزی که یک نفر رو موفق میکنه در امر خطابه و صحبت کردن اینه که احساسات طرف مقابلش رو برانگیزه. این میشه یه خطیب موفق که با تحریک احساسات بتونه اینها رو همراه خودش کنه. شما ببینید خطبه های امیرالمومنین علیه السلام در هنگام شروع جنگ ها، حضرت برهان نمیاره که بخواد از طریق برهان اثبات حقانیت جنگ بکنه، ولی شروع میکنه به جملاتی رو خوندن که تحریک احساسات کنه. حالا اینو بعدا در مورد صحبت میکنیم، فعلا اینجا نمیخوایم واردش بشیم. پس بعضی وقتا برای اثبات یک مطلب ما از راه تحریک احساسات و خطابه استفاده میکنیم. این یکی از ابعاد صناعات خمسه، بعضی وقتا از طریق احساسات و قوه تخیل طرف او رو به یه سمتی وامی داریم، شبیه اشعار حماسی که به صنعت شعر میگن که باز جایگاهش در این منطق بعداً بیان خواهد شد. اما از بین حالا این پنجتا، اون ستایی که درجه اهمیت رتبه بعدی رو دارن، اهمیت بالاتری دارن، بعضی وقتها میبینیم طرف در صدد تخریب فکر ماست، هوچیبازی داره در میاره. خب در اینجا جای این نیست که من بگم عزیزم بیا با هم برات استدلال بچینم. وقتی هوچیبازی در آورد، وقتی که از روش‌های غیر انسانی برای اثبات حرف خودش داره استفاده میکنه، در قرآن میفرماید که وجادل هم بلتی احسن، تو هم جدال کن، تو هم مقابله مست کن، ولی بلتی احسن، البته با روشش. حالا اینم در منطق مورد بحث قرار گرفته. پس این هم باز طرف لزوماً دنبال این نیستیم که حق رو بهش اثبات کنیم، فقط میخوایم ساکتش کنیم. این میشه جدل. بعضی وقتها هست میخوایم در این حال که حرفمون در نظر خودمون حقه، ولی او رو از مسیر غیر قانونی ببریم، یعنی با یک دور زدنی او رو به مطلب خودمون برسونیم، مغالطه کنیم. ممکنه مغالطه نتیجهش درست باشه، ولی نحوه بردنمون اشتباه. و از اون طرف ممکنه مسیرمون درست باشه، نتیجهی که رسیدیم رو یه جوری نادرستی گرفته باشیم، نه از چند تا حرف درست یه نتیجه نادرست گرفته باشیم. خب اینم که باز ما رو لزوماً به حق نمی‌رسونه. اما اون چیزی که مهمتره این است که ما وقتی می‌خوایم توی یه جاده‌ای بریم که یا فکر خودمون رو به دیگران منتقل کنیم به نحوی که طرف باور کند، که یقین کند که حق همین است، و یا اینکه وقتی حرف طرف رو می‌فهمیم یقین و باور برامون ایجاد بشه که حق همینه، ما نیازمند برهانیم. برای اینکه از حالت تردید و تزلزل شک خارج بشیم و به قار و کهف محکم و مستحکم یقین قدم برداریم و قرار بگیریم در زیرش، ما نیازمند به برهانیم. انسان‌ها در زندگیشون در موارد مختلف این پناه به برهان میبرن، خودشون رو با برهان آرام میکنن، و وقتی به برهان میرسن ساکن میشن، ساکت میشن، آرام میشن. این همون مطلبی است که میبینیم در آیات متعددی از سور قرآنی، از آیات قرآنی دعوت کرده مردم رو به تعقل، به فکر کردن، برتری داده اولوالالباب رو بر سایر افراد، برتری داده عالمان رو بر سایر افراد، خدا ترسی رو ارجحیت داده نسبت به علما، گفته علما کسانی هستند که از خدا می ترسند. پدیده علم و عقل در آیات قرآن حاکی از این مطلبه که ما برای رسیدن به مرحله آرامش، آرامش نظری، نیازمند به برهانی. لذا در علوم حوزوی برهان یک نقش بسیار شاخصی داره. اون نقشی که برای بیرونی ها و در فایده عام دیده نمی شد لزومن. یعنی در فایده عام می گفت من می خوام خطای کلامت رو مشخص کنم، یا می خوام خطا حرف نزنم، خطا فکر نکنم. و در فایده اول هم که بحث جاده اجتهاد بود دنبال ذهن جوال بودیم، اما الان در این وظیفه خطیر دومی که عرض کردم ما دنبال برهان میتونه به ما آرامش بده، برهان میتونه ما رو آرام کنه. لذا روایات ما و آیات ما فهمش متوقف است بر فهم صحیح برهان. شما ببینید من در این زمینه عباراتی رو از کلام علامه حسنزاده عرض کنم. ایشون یه کتابی دارن، کتاب جالبی است، حدوداً یه 100 صفحه بیشتر نیست. این کتاب کتاب قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارد. اسمش هم جالبه، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارد. ایشون در علم منطق میگه ما منطق رو میخونیم اتفاقا برای همین بعدش. ببینید ایشون در صفحه 15 این کتاب اینطور فرموده که فن برهان چه لم آن و چه ان آن، حالا بعدا میرسیم برهان دو نوع لمی و انی، بعدا میرسیم، قلب علم منطق و روح آن است و برهان لنفسهی دلیل است. این ما برهان رو میخونیم برای خودش. بعد توضیحاتی میدن، بعد میفهمن گفتار بی دلیل را چه ارج و بهاست، چه کسی آن را پذیرد. یعنی میگه شما اگه میخواید یه مطلبی رو اعتقاد بهش باور کنید نیاز به دلیل دارید، اگه میخواید اعتقاد بهش پیدا کنید نیازمند دلیلی، دلیل یعنی برهان. آن آیت قرآن که برهانیست کدام است؟ و آن روایت که با راز دلیل دمساز نیست به چه نام است؟ و آن حکم محکم حکمت متعالیه و شهود اصیل و صافی عرفان که بر اساس استوار منطق نیست چیست؟ پس ببینید ایشون میفهمند که ما در حتی مراتب عالیه علوم، در اون اوج فلسفه، در اوج عرفان نیازمند علم منطقیم و ما باید برهان رو باور کنیم و ابعاد برهان رو در نظر بگیریم. حالا این مطالبی که من دارم عرض میکنم در نقشه راه دو سه ساله منطق دارم میبینم، نه لزوما ما بگیم تو منطق یک الان قراره همچین اتفاقاتی بیفته. در مورد روش علم منطق بیشتر ما روش تحصیلش صحبت میکنیم، ولی الان میخوام بگم یعنی یکی از کارهای مهمی که ما در علم منطق دنبالشیم فهم عمیق همین برهانه، چیزی که در منطق سه بهش میپردازن و البته به جهت اینکه حقش ادا نمیشه خیلی وقتها، یعنی اون استاد به جهت زیغ وقتی که داره یا عدم تسلطی که داره خیلی نمیتونه ابعاد این مسئله رو برای طلبش جا بندازه، اما این مسئله مهمی است که ما منطق رو میخوانیم به تعبیر علامه قلب منطق و روح منطق همین بخش برهانش. خب این پس شد یه جایگاه ویژه از علم منطق، اینکه ما اگر میخواییم به عمق دین برسیم نیازمند فهم عمیق برهانیم. فلاسفه برای اثبات حقانیتشون تمسک میکنن به اون روایت امام صادق علیه السلام که میگه ابعادی سوره مبارکه توحید داره که هر کسی نمیفهمه مگر رجالی در آخر الزمان. در آخر الزمان چه اتفاقی میفته که فهم سوره توحید اتفاق میفته؟ آیا جز اینه که عقلها کامل تر میشه؟ عقلها برهانهای قوی تری رو میتونه اقامه کنه؟ شما ببینید در همین حکمت متعالیه و حکمت صدرایی چه اتفاقات عجیب و چه اتفاقات والایی میفته؟ رسیدن به وحدت وجود، رسیدن به وحدت جوهر، به حرکت جوهری، رسیدن به تبیین قاعده الواحد، اینها مطالب عمیقی است که جز با برهان و جز با بهره‌گیری از عقل ناب ممکن نیست. این کارکرد منطق، این جایگاه علم منطق. لذا منطق بر این اساس شرافت پیدا میکنه، چون ما رو به توحید ناب میرسونه. و این یک در واقع بعد از ابعاد دیگر علم منطقی که انشاءالله در ادامه مسیر، یعنی در منطق 3 این مطلب رو ما انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. خب خلاصه عرایزمون این شد، منطق یک جنبه عمومی داره که خطا سنجه. برای خطا سنجی برای همه خوبه، خادم العلومه، هر کس میخواد هر علمی بخونه بیاد اول منطق رو بخواند که از خطا سنجی در اون علمی که میخواد بخونه در امان باشه. اما این فایده فایده بیرونی است. ما در حوزه علاوه بر این که نیاز داریم از همین جهت هم به منطق، اما در این حال نیازمند دو بعد دیگر از منطق هم هستیم. یک، اساساً کار اجتهاد ما نیاز به ذهن جوال داره و منطق ریاضت ذهن و قوت ذهن پدید میاره. و مطلب دوم هم این که منطق یکی از ابعاد مهمش برهانه و این برهان در جای خودش باید گفته بشه که یک نقش اساسی و یک نقش ویژه در فهم عمیق دین داره و این در واقع عرض میکنم باید سر جای خودش تبیین بشه. خب این تا اینجای بحث. این چیزی که عرض کردیم یک کلیاتی بود از ضرورت شناسی منطق که رفقا باید نسبت به اون مطالبی که در علم منطق میخونن این نکات رو رعایت کنن. این لازمه، این ضرورت هایی که بیان شد، این لازمش اینه که این نکاتی که عرض خواهم کرد رعایت بشه. نکته اول، ما در منطق تمرین کنیم و بعد این رو تسری بدیم به سایر علوم که از همین جا واژه به واژه و گزاره به گزاره علم منطق رو با استدلال بپذیریم. این مطلبی که گفتید چرا؟ این مسئله‌ای که اینجا مطرح شده چرا؟ و ما بریم به این سمت که از کالبد و جایگاه مقلد بودن خارج بشیم، پرسشگر بشیم. هر مطلبی رو صرفاً چون این شخص میگوید نپذیریم. این رو تسری بدیم در تمام شؤونات زندگیمون. البته این به معنای شکاک شدن و وسواس گرفتن نیست، که بعضی ها متاسفانه میبینید تو همون علم کلامی که میخونن دوچار این وسواس میشن، اینقدر چرا و چرا میکنن که بهش بگی اجتماع نقیزه این محاله است که ابده بدیهیات عالمه، باز میگه چرا. بهش بگی آه تو وجود داری، باز میگه چرا و دنبال برهان میگرده. بعضی چیزها برهان بردار نیست، بعضی چیزها این رو در منطقه دو انشالله خواهید دید، بعضی چیزها قابلیت استدلال نداره چون بدیهی است. انسان نباید اینقدر وسواس بگیره که حتی در بدیهیاتش شک کنه. خیر، فطرت‌های انسان‌ها یک نقاط امنی رو خدا براش قرار داده به نام بدیهی. اصل وجود بدیهی است. عدم امکان اجتماع نقیزه و اینکه محال است اجتماع نقیزه، این بدیهی است. اگه بخواد انسان اینها رو هم نسبت بهش تشکیک کنه، بیشک متزلزل میشه وجودش. خب اینا رو پس باید چیکار کنیم؟ اینا رو مرحوم مظفر در منطق دو هم میفهمد اینا رو باید فقط التفات بدیم. ما نفسمون رو ملتفت وجود خودمون کنیم که من دارای اثرم، مگه میشه نباشم؟ من فرق میکنم با اون رؤیایی که در خواب میبینم از یک فرد. این چیزی که الان دارم حس میکنم واقعیت خواب نیست، که بعضی از این فلاسفه غرب میگن ماها خوابیم، در این کنده و در یک عالمی شبیه خواب داریم قدم برمیداریم. این فرق میکنه، اینا تنبیه میخواد، متنبه شدن میخواد. پس نکته اول این که تمرین کنیم در این علم منطق برای اون فایده خصوصی اول از دو فایدهی که بیان شد، پرسشگر روحیمونو بار بیاریم. البته اینو باید خودمون تمرین کنیم دیگه، پرسشگر بودن به این معنا که دیگران رو آزار بدیم، استاد رو ایذاء کنیم، نه، اینها نیست. به این معناست که در درون خودمون دنبال سکوی امن برهان باشیم. دومین اتفاقی باید در علم منطق بیفته که باز در راستای جولان ذهنی است، ما سعی کنیم واژه به واژه علم منطق رو بفهمیم و درک کنیم، تلاش کنیم برای فهمیدن. اون اولین بود که دنبال استدلال باشیم، این دومی اینه که واقعا بفهمیم یه چیز رو. یعنی تا یه چیزی رو نفهمیدیم، تا یه مطلبی برامون حل نشده، از روش کنارش عبور نکنیم. نسبت به واژه علم منطق حساس باشیم که بفهمیم و بتونیم به صورت مطمئن بگیم که خب من این رو فهمیدم. این هم از رسالت‌های علم منطق که رد نشیم. مطلب بعدی این که در علم منطق ما دنبال نظام فکری صحیح هستیم. اگر کسی نظم ذهنی نداشته باشه، هم توی صحبت کردنش، هم توی استدلال چیدنش، هم تو خطابش، هم تو تدریسش، هم تو تألیفش پلشت بار میاد. میخواد یه حرفی بزنه، این حرف چون برخواسته از یک نظام فکری نیست، نزد مخاطب گنگه، دلیلش خیلی واضح نیست، خودش هم بعضی وقتا اصلا اعصابش خرد میشه که نمیتونه اون باورهای خودش رو ترتمیز و شسته رفته تحویل بده. لذا الان که خب کلاس ها مجازی است و این در واقع امکان برای دوستان نیست که حضوری مباحثه کنن، اما حتما رفقا مباحثه علم منطق رو جدی بگیرن و توی مباحثاتشون سعی کنن منطقی صحبت کنن، مستدل صحبت کنن. حالا میرسیم جلوتر، عرض خواهم کرد با اصطلاحات علم منطق صحبت کنیم، در چارچوب های علم منطق صحبت کنیم. اینو باید تمرین کنیم. اینو مثالو قبلا عرض کردم که ما یه سری کارها با صرف دیدن سبب قوت ما نمیشه. ما اگه بخوایم دونده های خوبی باشیم، باید بدویم تا ماهیچه های پایمان قوی بشه. به صرف این که بشینیم رو سکو و چندین هزار ساعت هم ما دویدن دیگران رو نگاه کنیم، دونده های خوبی نمیشیم. اگه بخوایم بازومون قوی بشه، خودمون باید دمبل رو به دست بگیریم و دمبل بزنیم. با هزار ساعت دیدن دمبل زدن دیگران، بازوهای من قوی نمیشه. لذا باید خودمون رو به این سختی بندازیم که منطق رو منطقی بحث کنیم، منطقی مطرح کنیم و منطقی بخوانیم. این سه تا نکته ایست که انشاءالله در واقع این مسیر خواندن منطقی یک مد نظر دوستان باشه. حالا باز به صورت مصداقی و دقیقش رو انشاءالله در جلسات بعد عرض خواهم کرد. انشاءالله که برای دوستان نافع بوده باشد. انشاءالله سه تا سوال این جلسه رو مطرح خواهم کرد. قبلش فقط عرض کنم که چون بعضی از دوستان جهت بارگذاری صوت یه مقدار اذیت می شدن، بی برنامگی بود، ما دیدیم که بخوایم جمع کنیم بین هم یک برنامه منظمی که دوستان اطمینان داشته باشن صوت ها در یه ساعت خاصی قرار بگیره منظم که بتونن برنامه‌ریزی کنن، هم که مسئله حضور غیاب دوستان به صورت مجازی درست بشه، یه کانالی رو تشکیل دادیم که صوت‌های منطق اونجا بارگذاری بشه در ایتا به نام منطق 98 MANTEGH 98 که دوستانی که من تا الان خدمتشون نبودم چون نداشتم شماره هاشون رو، انشاءالله به این کانال رجوع بفرمایند. صوت ها رو من اونجا برگزار میکنم، ولی مسئله حضور غیاب خودتون در سایت هم هست. باید علاوه بر این که در این حالا از این کانال دانلود میکنید صوت رو و اینجا راحت تر میتونید دانلود کنید و گوش بدید، توی سایت هم حتما باید مراجعه کنید، لینک دانلود صوت رو در سایت بزنید تا اسم شما به عنوان کسی که این رو دانلود کرده ثبت بشه. فکر میکنم البته اگه متوقف کنید دانلودو دیگه این ثبت شده و از این جهتش مشکلی نیست. در این حال انشالله که بتونیم در کنار هم یک منطق خوبی رو داشته باشیم. دوستان اگر سوالی مطلبی چیزی دارن در ایتا میتونن مطرح بفرمایند. اما سه تا سوال این جلسه. سوال اول این که اگر منطق ابزار خطا سنج است، پس چرا برخی منطقی ها در تفکرشان اشتباه می کنند؟ سوال دوم، اولین تألیفگر منطق چه کسی است؟ و سوال سوم، این که منطق علم عالی است به چه معناست؟ انشاءالله دوستانی که این صوت رو گوش کردن جواب این سوالات رو به ایتای بنده بفرستن. شماره هم رو جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردم. برای جلسه بعد وارد نقشه راه و روش تحصیل علم منطق میشیم و توضیحات رو میدیم. اگر فرصت بشه انشاءالله وارد کتاب هم خواهیم شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.